توی علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه مانند علم تفصیلی است، ولی نسبت به وجوب موافقت قطعیه مانند علم تفصیلی نیست. و خلاصه کلامشون این بود که موافقت قطعیه ترک آن مادامی که معنون به عنوان ظلم نشود استحقاق عقاب ندارد و قبیح نمی باشد، زیرا تکلیف واقعی بما انه تکلیف واقعیون نه استحقاق ثواب بر او مترتب می شود و نه استحقاق عقاب، زیرا نه متصف به مدح می شود و نه اتصاف به ذم پیدا می کند. تکلیف واقعی معلوم به عنوان معلومیت در صورتی که در وجدان عقل او را مکلف ببیند، در این صورت است که اگر اطاعت کند استحقاق ثواب میاد، اگر مخالفت کند استحقاق عقاب است. پس تعبیر و تعبیر میشد از این تکلیف معلوم در وجدان عقل به تکلیف واصل. تکلیف واصل است که چنین حکمی را دارد. خب در رابطه با جانب مخالفت قطعیه فرمودن اگر مکلف با اینکه تفصیلا نمی‌داند واجب کدوم یکی از این دوست، اما هر دو را ترک کند، تفصیلا نمی‌داند حرام کدام یک از این است اما می‌داند یکی از این دو حرام است اجمالاً، اینجا اگر هر دو را مرتکب شود استحقاق عقاب در اول نسبت به ترک، در دوم نسبت به فعل وجود دارد، زیرا در اول عقلاً قبیح از او صادر شده است که هر دو را ترک کرده است و در دوم ایضاً قبیح از او صادر شده است زیرا مرتکب شده است هر دو فعلی را که یکی از اون دو قطعاً حرام بوده است. ولی موافقت احتمالیه اشکالی ندارد، یا مخالفت احتمالیه، اینو دیگه دلیلی نداریم برش، یا موافقت قطعیه مستشکل ادعا کرده بود که ما دلیلی بر او نداریم. چرا؟ چون عمده نظر مستشکل در این است که عقل در اینجا باید حکم به قبح کند و این حکم به قبح عقلاً در صورتی وجود دارد که تکلیف واصل بشود. لذا تعبیر این بود که تکلیف واصل در صورت مخالفت تحت عنوان ظلم قرار می گیرد و محکوم است عقلاً به قبیح بودن. فرقی هم در این وصول بین وصول اجمالی و تفصیلی نیست، این را قبول دارد. جواب از این شبه این است که ما کبرا را قبول داریم به تعبیری که بنده عرض میکنم، که تا فعل مکلف معنون به عنوان ظلم نشود حکم به قبح عقلا نیست. یعنی عقل موقعی فعل صادر از شخص را محکوم به قبح می کند و می گوید صدر از او قبیح، که اون فعل معنون به عنوان ظلم باشد، این کبرا را قبول داریم. ولیکن در صغرای این قیاسی که مستشکل تشکیل داده بود ما حرف داریم. سلام. در صغرای این قیاس مدعی فرق بین علم اجمالی و علم تفصیلی چنین ادعا کرده بود که عنوان ظلم در خصوص صورتی است که مخالفت قطعیه معلوم بالاجمال بشود، اما موافقت قطعیه او ترک موافقت معنون به عنوان ظلم نیست، ترک موافقت. لذا تعبیرشان این بود که می‌فرمودند موافقت احتمالیه یا قطعیه گرچه حسن دارد اما ترک هر حسنی قبیح نیست. اگر قبح می داشت خود مستشکل هم قبول داشت که علم اجمالی مانند علم تفصیلی است، ولی ادعای او این است که ترک موافقت قطعیه تا چه رسد به احتمالیه مانند مخالفت قطعیه نیست که معنون به عنوان ظلم باشد. ما در این صغرا با ایشان حرف داریم، میگیم خیر، ظلم منحصر در خصوص تکلیف واصل در وجدان عقل نیست که شما بگویید در مورد موافقت تکلیف معلوم بالاجمال ما نسبت به هر کدوم که اشاره کنیم وصول در وجدان عقل صادق نیست. ما جامعه را می دانیم، اگر جامعه حکم باشد که حکم نیست، اما خصوصیتی این که این طرف است یا اون طرف او را نمی دانیم. زمان نمی دانیم این واجب است یا اون فعل، هیچ کدوم بالخصوص برای ما معلوم نیست. لذا وصول در وجدان عقل نسبت به هیچ یک از این دو به تنهایی صادق نیست. جامعش واصل است، جامعه هم که عرض کردیم حکم نیست. در مورد حرام هم همینطور، لذا شما در مورد حرام مخالفت قطعیش حرام است، ارتکاب هر دو، اما یک شما مرتکب نشود کفایت میکند برای اینکه بگیم مخالفت قطعیه نشود. حالا اگه پنج طرف دارد چهار تا شما مرتکب بشود یکش ترک کند کافیه، چون موافقت قطعیش در محرمات هم لازم نیست، زیرا شما هیچ کدوم از اونها را نمی توانید بالخصوص اشاره کنید و ادعا کنید این حرام است. اگر تکلیف عنوان ظلم منحصر باشد در مخالفت با تکلیف واصل، عنوان ظلم منحصر باشد در مخالفت با تکلیف واصل، حرف شما درست است، زیرا در صورتی که فرض کنین محتمل الوجوب یکیش ترک میکند یکی را ترک کند، چون اگه هر دو را ترک کند مخالفت قطعی است، ولی یکی را ترک کند یکی را انجام بدهد، اونی را که ترک کرده است صدق میکند که ترک او ظلم باشد؟ خیر. چرا؟ چون او محتمل است که تکلیف در اونجا باشد و او واجب باشد، یقین که نداریم. در محرمات یکیشو مرتکب بشود ولی بقیه رو ترک کند، یا همه رو مرتکب بشود الا یکی، اونهایی را که مرتکب میشود غیر از یکی در ارتکاب هر یک صدق میکند که این آقا مرتکب شده از حرام واصل را. خیر. چرا؟ چون فرض این است که ما به خصوص این فرد نمیدانیم حرام است که بگیم این حرام واصل است به مقلب، اون دومی هم همینطور. ولی یکی را اگر کنار گذاشتیم احتمال میدیم حرام در همون یکی باشد که ما کنار گذاشتیم. پس موافقت قطعیه نه در معلوم بالاجمال در باب واجبات لازم است نه در باب محرمات. چرا؟ چون ترک در واجب و ارتکاب در حرام مادامی که منتهی به مخالفت قطعیه نشود، در مادون او مخالفت با تکلیف واصل نیست. و ما گفتیم عنوان ظلم در مخالفت با تکلیف واصل است. اشکال عمیقه یا کمتر متعرضی این اشکال شدن. اما جواب، دقت بفرمایید، در جواب از این اشکال میگیم اگر ظلم منحصر در خصوص مخالفت تکلیف واصل باشد حق با شماست. ما در اینجا وصول نداریم نسبت به خصوص این طرف، چه در واجب چه در حرام. بذار در واجب ترکش بیلش بیشکال است، بنابراین در حرام هم ارتکابش بیشکال است، همون که توضیح دادیم. ولی ظلم مصداق دیگری نیز دارد، یکی از مصادیقش عدم مبالات به امر و نهی مولاست، یعنی عدم مبالات به تکلیف مولاست. شارع تکلیفی که می‌فرماید برای چیست؟ غرض از تکلیف انبعاث به عبد است از بعث او، انزجار عبد است از زجر او. پس در واجبات با غرض از تکلیف این است که عبد منفعل بشود از امر مولا و نحول فعل حرکت کند. در محرمات غرض از نهی انتهاء عبد است از نهی مولا و منتهی باید بشود از نهی او و ترک کند حرام را. این غرضه. حالا در باب حکم معلوم به تفصیل، خب چون واضح است حکم معلوم است، اگر از امر او معتمر نشود و از نهی او منتهی نشود، یعنی این مخالفت کرده است با امر و نهی مولا و این خارج شده است از زیر رقیت و عبودیت، پس بنابراین در اینجا استحقاق عقاب میاد. در تکلیف معلوم بالاجمال ایزن این چنین است، اگر عبدی حکم مولا و امر مولا را دائر بین یکی از این دو طرف میبیند، در اینجا یکی را رها کند، آیا این عبد از زی رقیت خارج شده است عقلا یا خارج نشده است؟ واضح است که خارج شده از زی رقیت. اگر حرام مولا که از ناحیه مولا جعل شده است، میداند در یکی از این دو طرف واقع شده است. حالا در شبهات موضوعیه پر واضحه، یکی از این دو مایع میداند که خمر است، یکیشو مرتکب بشود دیگری رو نشود، و از قضا اون طرفی را که مرتکب شد خمر باشد. اینجا استحقاق عقاب عقلا هست یا نیست؟ واضح است استحقاق عقابه. نمیتواند عبد بگوید من نمیدانستم این بالخصوص شراب است، احتمال میدادم این باشد، احتمال میدادم طرف مقابلش باشد، چون یقین به خصوص این که شراب در این مایع است نداشتم لذا شربش کردم، تازیانه رو میزنم و مستحق عقوبت میداند و عذر او پذیرفته نیست. در موضوع در احکام هم همینطور، اگر میداند که یکی از این دو طرف به عنوان حرام، یکی از این دو موضوع به عنوان حرام، موضوع حرام قرار گرفته است، این شخص اگر یکیشو مرتکب بشود و دیگری را ترک بکند کافی نیست و ارتکاب بعض اطراف دون بعض دیگر در محرمات یا ترک بعض اطراف دون بعض دیگر در باب واجبات موجب خروج از زی رقیت و عبودیت و رسم عبودیت است و در نتیجه این عبد ظالم هست و ظلم کرده است بر مولا. پس در صدق عنوان ظلم لازم نیست که حتما مخالفت با تکلیف واصل به خصوصه بشود که بگید آقا در مورد علم اجمالی در دو طرف نسبت به خصوص هر یک از دو طرف ما علم نداریم و لذا موافقت قطعیش واجب نیست. بله مخالفت قطعیش حرام و موافقت احتمالی کفایت بکند. خیر، چون صدق عنوان ظلم منحصر به آن نیست، بلکه در مطلق مواردی که خروج از زیر رقیت و عبودیت بشود. اینجا گرچه مخالفت با تکلیف واصل نیست، چون علم ندارد به خصوص این طرفی را که در محتمل الوجوب ترک می کند، در محتمل الحرمه مرتکب می شود، اما می داند که به هر حال اون واجب یک طرفش این است، یک طرفش طرف دیگر، اون حرام یا این است و یا اون فرد آخر. این دیگه می داند اگر کاری نکند که قطع به موافقت پیدا کند، کاری نکند که یقین بکند به این که موافقت با مولا کرده است، میگن از زیر رقیت و عبودیت خارج شده است. این در صدد به هر حال اعتمار از امر مولا یا انتهاء از نهی مولا نیست و چنین عبدی قطعا استحقاق عبودیت دارد. و در ملاک حسن و قبح مکرر گفته شده است که بعث واقعی یا زجر واقعی ملاک نیست، و الا خیلی از احکام واقعی هستند که به ما نرسیدن و ما نسبت به اونها نه انبعاثی داریم نه انتها و انزجا. انبعاث به وسیله بعث مولا در واجب به فعل احد المحتمله و در حرام به انبعاث به فعل و عدم الانبعاث در وجدان عقل فرقی بین این که بس معلوم بالاجمال باشد یا معلوم به تفصیل باشد بنابراین بیان نخواهد داشت. پس بنابراین علی هذا ما نمیتوانیم این کلام مستشکل را بپذیریم. چراش؟ چون اشکال ما در کبرا نبود با ایشان، در صغرای قیاسی که تشکیل داد با ایشان مخالف بودیم، چون مصداق ظلم را منحصر در مخالفت با تکلیف واصل می دانست در وجدان عقل. ما گفتیم منحصر در این نیست، بلکه دائره این مصداق اوسعی از این است. در جایی که از امر مولا معتمر نشود و خارج بشود از امر او و از دائره نهی مولا نیز خارج بشود، این خروج از به هر حال بحث انبعاث اندل بحث و انتها اندل نهی، این هم از مصادیق ظلم است. و در ما نهنفی اگر در مورد علم اجمالی تحصیل موافقت قطعیه نکند بعد از علم به این که امر مولا به یکی از این دو شیء تعلق گرفته است، گفته می شود این عد خرج عن زیر رقیه و رسم العبودیه. در مورد علم اجمالی به این که یکی از این دو فعل حرام است، در اینجا اگر تحصیل موافقت قطعیه نکند به این که هر دو را اگر ترک ننماید، گفته می شود این عبد خرج عن زیر رقیه. ولی این لم یصدق بر این عبد به این که او مخالفت کرده است با تکلیف معلومه واصل، این صدق نکند، اما خروج از زیر رقیت صدق می کند. و ملاک در صدق ظلم همین خروج از زیر رقیت است. خب هذا اولا، اگر ما مبناءً مبنایی را که مستشکل ذکر کرد که در استحقاق عقاب و ثواب معیار صدق عنوان ظلم یا عنوان عدل باشد، که اگر عنوان عدل صدق کرد استحقاق ثواب بیمیان بیاد و اگر عنوان ظلم صدق کرد استحقاق عقاب در مقام باشد، ولی اگر ما مبنای آخری را در باب استحقاق ثواب و عقاب دانستیم و گفتیم استحقاق عقاب این بحث کلامی است البته، به جعل شارع است، استحقاق ثواب به جعل شارع باشد نه به حکم عقل، چون اگر به حکم عقل باشد باید خواه نخواه در تحت یکی از این دو عنوان عدل یا ظلم قرار بگیرد، اگر ثواب باشد باید در مصداق عدل باشد تا ثواب باشد عقلا، اگر عقاب باشد باید مصداق ظلم قرار بگیرد، این هست. ولی اگر گفتیم ثواب و عقاب از مجعولات شرعیه اند، شارع جعل کرده از استحقاق ثواب را، خود ثواب امر تکوینیون، اون به شارع به ما و شارع اون ربطی ندارد، ولی استحقاقش می شود چون امر اعتباریست، می شه بگیم استحقاق. لذا این کلمات رو دقت کنید، نگید ثواب و عقاب امر مجعول شرعی باشه، شارع به ما و شارع در تکوینیات کاری ندارد و اساسا در تکوین وارد نمی شود. شارع من حیث انه شارع اون در اعتباریات نقش دارد، دقت دارید؟ لذا باید تعبیر بکنیم، بگیم استحقاق ثواب، استحقاق عقاب، این به جهل شارع باشد. لذا خلط نشه آقا، که ما که تردید نداریم ثواب عقاب یک امر تکوینی است مربوط به شارع به ما و شارع اون نیست، میگیم نه، استحقاق امر اعتباری است، این مستحقی معنا هست یا نیست، این یک امر اعتباری یون، حالا بگید از امور وضعیه است نه از امور از احکام، از احکام نیست، از به اصطلاح احکام بس تکلیفی نیست، از احکام وضعیه است، ولی عنوان حکم باید پیدا کند تا در به اصطلاح دایره اختیارات شارع قرار بگیرد، تا در وعاء تشریع ما سراغ او بریم. اگر گفتیم ثواب، استحقاق ثواب و استحقاق عقاب، استحقاق ثواب و استحقاق عقاب به حکم عقل نیست، یا هم به حکم عقل است و به حکم شرع، نگیم نفی نم نکنیم اون را، ما ملاک استحقاق ثواب و استحقاق عقاب را به جعل شرعی و شارع دانستیم. اگر این را گفتیم، خب یقینا چه موقعی استحقاق ثواب هست؟ اون موقعی که شخص مکلف تکلیف دوام الحجت و علیه برای او حاصل شده باشد. چه موقعی استحقاق عقاب هست؟ مخالفت با تکلیفی که قام الحجت علی، وجود تکلیف به وجود واقعی کفایت نمی کند در ترتب استحقاق ثواب یا استحقاق عقاب در موافقت یا مخالفت، بلکه لازم است حجت بر اون تکلیف قائم بشود، و حجت اهم بود از علم اجمالی و علم تفصیلی و ظن معتبر، همه اینها حجتند. خب در مانه نوفی همون گونه که اگر علم تفصیلی به این طرف که واجب است ما بداشته باشیم، موافقتش استحقاق ثواب می آورد و مخالفتش استحقاق عقاب، علم اجمالی به این که واجب احد الطرفین است یا حرام احد الفعلین هست، این هم موافقتش استحقاق ثواب می آورد، مخالفتش استحقاق عقاب، و عدم رعایت معلوم بالاجمال به لحاظ موافقت قطعی مخالفت با تکلیفی که قام الحجت علیه است، این صدق می کنه. مکلفی که یکی از دو طرف محتمل الوجوب را ترک کند، آیا مخالفت کرده است با تکلیفی که قام الحجت علیه؟ این هست یا نیست؟ بله هست، برای خاطر اینکه علم اجمالی دارد که شاید این واجب باشد، یا در مورد حرام معلوم بالاجمال اگر مرتکب بشود گفته می شود این عبد مرتکب شده است فعلی را که قام الحج علی حرمته علی تحریمه، چرا این صدق می کند؟ پس بنابراین مخالفت با تکلیفی که قام الحجت علیه کرده است و استحقاق عقاب دارد. خب بنابر این مبنا این کلام مستشکل دیگه اصلا جایی ندارد، یعنی ما نیازی نداریم بحث دیگه صغروی، اصلا این بحث از نظر کبرا و صغرا لا فرق بین علم اجمالی و علم تفصیلی، در این که هر دو مخالفت قطعیشان حرام و موافقت قطعیه هر دو واجب. زیرا اگر شما در مورد علم اجمالی تحصیل موافقت قطعیه نکنید، صدق می کند که مخالفت کردید با تکلیفی که قام الحجت و علی، این صدق می کند. مجعول شرعی نمیشه باشد استحقاق. حالا حکم وضعی یعنی چی؟ یعنی خب یکی از همون رو استحقاق شما کمتر شنیدین نامعنوس قضیه، ولی میشود استحقاق را ما به عنوان یک امر مجعول بر شارع او را مستحق میبینند. پس بناً علی هذا اگر این مبنا و مشرب را ما قبول بکنیم، دیگه جای چنین توهمی وجود ندارد که بگیم آیا این مصداق، دیگه سخن از این که مصداقیت لظلم پیدا میکنه یا نه دیگه نیست. بحث این است که حجت قائم شده یا نه، حالا میخواد این مخالفت با حجت معنون به عنوان ظلم بشود یا نشود، ما دیگه در صدد او نیستیم. ما همین مقدار لازم داریم که این آقای عبد در مورد معلوم بالاجمال اگر در محتمل وجوب یکی رو ترک کرد، این مخالفت کرده است با تکلیفی که حجت برش قائم شده، حجتی همون علم اجمالی، کما اینکه اگر علم تفصیلی هم می‌داشت و مخالفت می‌کرد، مخالفت با حجت کرده است. در مورد حرام هم همینطور، اگر یکی از دو طرف را مرتکب بشود قطعا صدق می‌کند که مخالفت کرده است با تکلیفی که حجت بر او قائم شده است. حجت چیز علم اجمالی، چه اینکه اگر به تفصیل میدانست این حرام است و مرتکب میشد مخالفت با حجت کرده بود. جامعه رو مکرر عرض کردیم، شما میخوای تایید بکنی یا میخوای اشکال کنی؟ ها بفرمایید.
در اون مبنای حفلم جواب داده نشد، تشکیل بر اساس همون
مبنای حاشیه کجا این بود که جامعه رو حکم بداند؟
نیست.
خیلی خوب. بهتر شد. ما جامعه را اصلا اسمش نمیبریم. ما میدانیم یک فعلی است حرام، دقت دارین، نه جامعه. ولی این فعل حرام این است یا اون نمیدونه، از این دوتا هم خارج نیست. علم به حکم دارید یا نه؟ اصل حرمت را میدانیم، نمیگیم به عنوان جامعه. تردید در این است که این حرام تعلق به این فعل یا به این فعل، وجوب تعلق به این فعل یا به این فعل، اینی میدانیم که. پس این شدیدتر شد اشکال. پس بنابراین این حرف مستشکل و در حقیقت توهم او ایجایی ندارد. بعد در ادامه محقق اصفهانی رضوان الله علیه یک بیان کلامی را هم اضافه می‌فرمایند همون جوری که آیان فقها، بلکه در علم کلام البته جای بحث است، این بحث کلامی است ولی در فقه هم آمده، می‌فرمایند بر اساس قاعده لطف، چون ما بنابر مسلک عدلیه احکام را تابع مصالح و مفاسد نفس الامری می‌دانیم و قاعده لطف اقتضا دارد که شارع جعل حکم بکند، لذا با این دید همه احکام جنبه لطف به عباد دارد، یعنی خداوند تبارک و تعالی از باب لطف بر بندگانشان جعل احکام فرموده است تا تحت عنوان واجب و مستحب مصالح گیر عباد بیاد، تحت عنوان حرام و کراهت مفاسد از مفاسد بندگان خدا فاصله بگیرند. پس همون جوری که جعل احکام از باب لطف بر عباده است، قاعده لطف اقتضا دارد که شارع جعل عقاب بر مخالفت اون احکام داشته باشد، تا این که دعوتی که منتهی به مصالح می شود، دعوتی که منتهی به ترک مفاسد می شود، این دعوت تام و تمام تحقق پیدا بکند. چه موقعی دائی در نفس مکلف کامل می شود؟ اون موقعی که فقط این نباشد که بداند اگر تبعیت از مولا کرد حلوایی بهش میدن، ولی اگر به هر حال مخالفت کرد چوب ندارد، این فایده ندارد. اینجور زیاد محرک عب نیست. بعضی از بچه ها رو باید به زور ببرن دنبال تحصیل علم، مثل اینکه بعضی از آقایان اهل علم هم با تشویق امور مادی امروزه میخوان اینها را وادار کنن که درس بخونن. با این تشویقات مثل تشویقات دبستانی هست به هر حال دیگه. این شده علیه حاله. پس بناهن الهازا دعوت کامله از حق نسبت به بندگان که محرک باشد اونها را نحو الفعل در واجبات و ترک در محرمات، اون موقعی به تمام و کمال میرسد که علاوه بر این که بر اساس قاعده لطف جهل تکلیف میفرماید، باید بر اساس همون قاعده لطف شارع مقدس جعل عقاب بفرماید بر مخالفت تکالیف خودش. ولذاست که این مطلب را در جای خود در بحث اصول عملیه اشاراتی شده است و بلکه تصریح هم کردیم که اگر شارع بخواهد به اصطلاح جعل داشته باشد از یک طرف و رفع عقاب بکند به عنوان اصل عملی از طرفی دیگر، در حقیقت جمع بین متنافیه این فرموده است. توضیح این بحث انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.